بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در قاب نگاه شما قرار بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و نگاه محترم و معتبر خودتون رو به ما هدیه دادید. افتخار داریم با تقدیم یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های کانون مهر همراه شما باشیم. انشالله که تا پایان مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. چند برنامه ایست داریم در رابطه با مکانیسم‌های دفاعی به عنوان یکی از مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته یک موضوع خیلی جذاب با عنوان عقلانی سازی رو استاد در رابطه باش بحث کردن، آغاز کردن و قرار هست بحثمون رو پیرامون این حوزه ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و مثل همیشه به پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینیم. با ما همراه باشید. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. دعا میکنیم انشالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتری خدمت این بزرگوارا بده انشالله.
سلامت باشید. استاد برنامه قبلی بحثمون خیلی جذاب بود در رابطه با اینکه عقلانی سازی با عقلانیت خیلی متفاوته. عقلانیت بر پایه عقل و تصمیماتی که عقلانیه، اما عقلانی سازی یک توهمی هست در رابطه با اینکه من این کارو دارم درست انجام میدم. مثال‌های مختلف در دوره‌های مختلف سنی، چه در بین بزرگسالان که بحث جشن طلاق مطرح شد، چه در بین نوجوانان که بحث اصلی برنامه هست بیان فرمودید. با ادامه بحث خدمت.
بله، این عقلانی سازی محدوده‌هاش اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم بهتر میتونیم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. ببینید یه محدوده خاصی دارن. مثلا فرض بفرمایید اینطوری بگیم طبقه بندی هم میشه کرد یا دسته بندیش میشه کرد. عقلانی سازی رو گاهی در ارتباط با مسائلی که مربوط به دوره نوجوانی و جوانی با هم اتفاق میفته، عاطفی جنسی، یعنی مجموعه مطالبی که عاطفی جنسی هستش، میان تو بعد عقلانی سازیش و حتی پدر مادرها اینجا همکاری میکنن، همراهی میکنن. گاهی بندهای خدا متوجه نیستن که دارن چه مشکلی برای آینده این فرزندشون رو به وجود میارن. مثلا فرض فرمایید که برای اینکه بتونن بچه هاشون با هم ارتباط داشته باشن، خیلی طراحی تربیتی نداره، میاد میگه که خب چه اشکال داره، از در عقلی چه اشکالی داره بچه من با جنس مخالفش فرض فرمایید رفت و آمد بکنه. خود دارن رشد میکنن، دارن تکامل پیدا میکنن. خب اینا اگر مثلا نیت بدی نداشته باشن چه اشکالی داره؟ اینا اگر فرض فرمایید که قلبشون پاک باشه چه اشکالی داره؟ ببینید کسی نمیگه که اگه قلبشون پاک باشه اشکال داره که، ولی خودشون میان اینو تعمیم میدن بعدش، میگن که خب چه اشکال داره، چه اشکال داره، چه اشکال داره. همه این اشکال چه اشکال داره ها مطرح میشه،
توجیه میشه.
بله، بعد از نظر عقلی یه مقداری دیگه باورشون میاد که کار درسته. خب این نوجوانی که تازه پا تو عرصه بلوغ جنسی گذاشته توی شرایط خاصی قرار بگیره. یا مثلا میگه که چه اشکال داره این موبایلی که دستش هست، این اینترنت به این شکل در اختیارش قرار بگیره، مگه چه اشکالی داره؟ واقعا وقتی که یک آقا دامادی از یک آقایی پرسیده بود بابا دخترت که نامزده منه، عقد کرده منه، این بی‌محابا داره وارد کانالایی میشه توی این موبایلش، یه تذکری بدید من نگم بهتره، فکر نکنه خدای ناکرده من یه شوهر دوگمی هستم، من بهش نگفتم، خواستم از شما کمک بگیرم دوستانه، من هم مثل فرزند خودت اومدم بحث بکنم، هر چی اسمش میگذاریم، میخوای بگیم دو تا رفیقیم، من داماد و شمای پدرزن، یا اینکه نبگیم من عنوان فرزندت. میگه خیلی راحت این پدر فرمودن که چه اشکال داره، از نظر عقلی به من بگو که چه اشکال داره، خود داره میبینه تجربه میکنه دیگه، مجردم که نیست، با شماست دیگه، بالاخره الان عقل کرده دیگه، خود داره این همه فیلم رو ببینه که ببینه. ببینید یعنی از نظر این که عقل خودش رو اینجا حاکم قرار داد و قاضی قرار داد، این فوری حکمی هم صادر کرده برای خودش. خب چه اشکال داره؟ ایشون که مجرد نیست دیگه، متأهله، مثلا تا این حدم پیش میره. دختر خانم خب سنش چقدره؟ میگه که کلاس دهمه. نمیدونم میشه چندم دبیرستان، حالا فکر کنم دیگه قاطی کردیم اینا رو.
کام میشه دوم دبیرستان.
آره دوم دبیرستان میشه، حدودا میشه. خب ببینید یه بچه دوم دبیرستانی بنده خدا سنش چقدره؟ مثلا 16 سال 17 سال چقدره؟ حدوداست دیگه.
بله 15 16 سال.
خب این بنده خدا تازه وارد بحث نوجوانی رو داره یه مقداری جمع جور میکنه، یعنی هنوز از نوجوانی فاصله نگرفته، این شخصیتش داره یه جوری شکل میگیره که بعدا نمیتونی کنترلش بکنی. گفتیم خب حالا مشکل کجاست؟ ببینید میگه مشکل اینجاست، این دختر خانم الان مثل یه خانمی که چه بگم، نمیدونم چه تعبیری به کار ببریم، چون تعبیری که ایشون به کار برده بود نمیتونیم بگیم، یه خانمی چینی هستش که در صورت خیلی راحت یه انتظارات عجیب و غریب از ما مردا داره مثلا. خب این میخوام این عرض بکنم چه اشکال داره اینجا هاست. ما نمیگیم فرض کنیم ایشون قلبش پاکه یا ناپاکه که
بله.
ما نمیگیم نیتش بده که، ما نمیگیم خدای ناکرده ایشون الان نقشه شیطانی داره که اعوذ بالله، این خودش گناهه. ما بحثمون سر اینه، این عقلانی سازی موجب میشه که واقعیت ها را نبینه، ما هم به عنوان بزرگتر او واقعیت رو نبینیم. یعنی برای خودمون یک مجموعه مواردی رو کنار هم میگذاریم، اینطوری برای خودمون قضاوت میکنیم که بله دیگه این اشکالی نداره. خب بله الان اشکال نداره، ولی این ثمرش چی میشه یه نکته است. ببین مواد اولیه که به یک کارخونه میدیم ده ها چیز دیگه باش میتونه در بیارم. من مثال سادهش رو عرض بکنم، شما نفت رو بده به یه پالایشگاه، ببین چه چیزایی ازش در نمیاره.
بله.
یا فرض فرمایید که یک مواد پلاستیکی رو بده به یک کارخونه، احیانا میتونه کفش ازش درست بکنه، میتونه مثلا لیوان ازش درست بکنه، میتونه پارچ ازش درست بکنه، میتونه عرض موضوع شما قاشق و نمیدونم چی ازش یه بار مصرف ازش درست بکنه، پلاستیکای ساکی ازش درست بکنه، هزاران نوع جنس میتونه تولید ازش بکنه. این روحیه‌ای که داره وارد عاطفی جنسی نوجوان میشه به عنوان عقلم پذیرفته میشه، هزاران نوع تولید اینطوری بعدن داره. ما هر جنسی رو که نمیخوایم تولید بکنیم که، بس سر اینه. ببینید گاهی ممکن استش اونجا یه چیزایی تولید بشه که اصلا با همون کارا که خود اونم اصلا ما خودمون نپسندیم، یعنی با همون جنس پلاستیکی که مثال زدم. شما ببینید گاهی با یه مواد یه چیزای خطرناک تولید میشه. آیا ما همین موادی که یک دارو باش درست میکنیم، مثلا فرض فرمایید این دارو آیا مواد مخدر میشه مثل داروهای صنعتی، یعنی مواد مخدرهای صنعتی، یعنی که نه دارویی که درمان کننده میشه کدام میشه؟ هر دوش با یه مواد باید قاعدتاً ما داریم استفاده میکنیم، میشه این دورا ازش ساخت با یه ذره تغییر، یه ذره تغییر. اینجا دقیقاً اینطوریه. تو بحث عقلانی سازی عجیبه، خیلی سریع خودمون باورمون میاد. حالا شاید کسی سوال کنه چرا ما عقلانی سازی مبتلاش میشیم. نکته اول اینه که ما با علوم وحیانی رابطمون یا قطع یا کمه.
داره.
یعنی ما شبان روز میگذره، ماه میگذره، فصل میگذره، بعد سال هم میگذره، ولی 10 صفحه تفسیر قرآن رو نخوندیم یا نه سر کلاس یه تفسیر قرآن نرفتیم. سال میگذره ما واقعا یک بار نهج البلاغه رو تفسیرش رو ندیدیم، چون خودش که خیلی همون نمیفهمیم، باید متخصص بیاد برای ما توضیحش بده دیگه، برای همین کلمه تفسیر رو میارم.
بله.
این اصول کافی که حضرت ولیعصر علیه السلام فرمود کافیه برای شیعیان ما، یا این کافیه طوری بگم، خود کافی 7 جلد کافی رو اصولش و فروعش با هم بگیم، فرمود کافیه برای شیعه ما. همینو بخونم. اینم شاید تو سال میاد جلسه نبینه، چه برسه به خودش بخونه. دلیل این که ما یکی دیگرش اینه که ما احکام را، یعنی همین رساله های عملیه که ساده فقه هستش، نمیگه خود فقه را متوجه بشه، رساله های عملیه را در طول سال یه دور نمیخونه بنده خدا. به همین دلیل ما مجموعه مطالب رو با توجه به میشه گفت تخیل خودمون و با توجه به فکرهای خودمون که از منابع مسموم گرفته شده ولی متوجه نیستیم ساخت و پرداخته میشه، میشه عقلانی سازی. اون موقع باورمون میشه که همچه حالتی اتفاق میفته. چند روز پیش بود یه بنده خدایی رفت و در خونه یکی از به صلاح هم کوچه یاش گفته بود که این آقا پسر شما دخترهایی باش رفت و آمد میکنن. مادر میگه که چه اشکال داره، دارن اتفاقا رابطه شناختی برای همدیگه داشته باشن، برای ازدواج به درد میخوره، اگر همی الان همدیگه را نمیشناسن خب بعدا نباشه. میگه آخه عزیز من این نیست، صرفا این نیست که با هم صحبت کنن، اینا در شرایط سنی نیستن که خیلی بتونن از خودشون مراقبت بکنن. واقعا اتفاقاتی میفته، چون سن نیست که نظر شخصیتی خیلی در معرض آسیب‌های متعدده. سن نوجوانی سن حساسی است. میگه نه اینطوری نیست. بعد از چند روز سر و صدایی پربلند میشه از ناحیه یه عده میان در خونه اینا، متوجه میشن که بله خانواده دختر خانومی اومدن و اعتراضاتی دارن از این آقا پسر که بله مشکلاتی ایجاد کرده. ببینید یه نمونه من میخوام خدمتتون عرض کنم. بعضی جا اصلا این آزاده، اصلا الان من میگم که فرض کنیم شاید اصلا شده فرهنگ براشون، یعنی تا این حد. من یه مداری بی پرده حرف زدم اینجا، مثال را بی پرده عرض کردم، میخوام خطر را گوشزد بکنم،
حساسیت موضوع
را. بله اینه که عقلانی سازی تو دسته های مختلف که عرض کردم، یه دستش دسته عاطفی جنسی هست که اگر مراقبت نکنیم متاسفانه این نیروهای عقلانی به اصطلاح کاذب موجب میشد که یه منطقی رو در زندگی اینها به وجود بیاره که گاهی خانواده هم همراهش میشن به عنوان اینکه کمک بکنن برای خوب شدن، برای بهتر شدن، برای شاید سری از سرها باشه از این حرفا. پس یه نکته اینه که اتفاق میفته. راهش اینه که حقیقتا ما چند تا نکته رو رعایت کنیم که اینجا دوچار مشکل نشیم. اولا بحث محرم و نامحرمی که اسلام فرموده، این دوگم بازی نیست، این به تعبیر عزم خانبز یا امول بازی نیست، بلکه مترقی ترین روش برای سالم سازیه. میگه خیلی خوب با هم حرف بزنید، ما که مانع حرف زدن شما نشده ایم، اما با شرایطی. شرایطی چیه؟
توی چارچوب باشه.
چارچوب باشه. مثلا شما اولا در حضور اعضای خانواده با هم حرف بزنید. نامحرمید دیگه، زن و شوهر که نیستید. بحث اینه که الان هم هنوز معلوم نیست که با کی ما، ولی یه وقت مشخصه که میخوان با هم ازدواج کنن، اونم یه چارچوب خاص خودش داره. مثلا بحث این نیست. پس این نکته که در خلوت نیست، بلکه در جمعه. دو، صحبتایی که میکنن حیای اخلاقی توش هست، خب خیلی خوب، کسی مانع این نشده که. سه، تو بحث این هستش که تو بحث شرایط اعتقادی و اخلاقی هم گنجایش خاص خودشو داره، پس اینکه مانعش نشده کسی که. پس این ببین خیلی با ظرافت متاسفانه میرن سراغ این قضایه. یه خانمی میگفت خب چه اشکال داره من با بدون روسری مثلا بچه‌ام بیاد توی جمع قرار بگیره. خب این نوجوونه، هنوز که مونده تا وقتی ازدواج کرد، حالا شوهرش هرچی گفت. ببین این بزرگوار، ما نمیگیم ایشون خدای ناکه نظر به اصطلاح بیدینه که ابدا، اتفاقا خودش من سوال کردم نماز میخونی؟ گفت بله. گفتم روزه میگیره؟ گفت بله. گفتم حالا میدونی اشکال این فرمایشتون کجاست؟ شما اشکال در حقیقت اطلاعات دینی داری، شما اشکالتون اطلاعات عقیدتیه، یعنی اطلاعات عقیدتیتون درست نیست. به عنوان این که مثلا فرض فرمایید الان از زهرا سلام علیها اینجا شما در محضرشون قرار بگیری، این عقیدتون رو عرضه کنی به زهرا سلام علیها، یا به انت رسول الله، من خانمم تو هم خانم، اصلا مردا رو بذاریم کنار.
بله.
به قول یکی میگفت که صحبت خانمانه. خب من میگم که دخترم میخوام بفرستم تو این جمع بدون روسری، نوجوانه، میخوام آزاد باشه. من هر چه فکر کردم از نظر عقلی میگم چه اشکال داره؟ چرا بایستی که یه دامن پارچه روسریشون ریخته بشه؟ نمیگم هم یه شال، نمیگم هم یه روسری، میگم دامن پارچه. اینطوری هم تعبیر کن که خیلی هم سفت و سخت و خشن بشه.
اغراق داشته.
آره، اغراق اینطوری. حضرت زهرا سلام علیها میپسنده این سوال شما را یا نه؟ این نکته اول. شما اول عقیدت رو با اسلام اول درست کن. اسلام اینجا چی میگه؟ یه وقت شما اسلام رو قبول نداری، یه بحثه، یعنی اسلام رو قبول داری. البته این را بگم، کسی که حرف صحیح اسلام را بشنود ولو مسلمون نباشه اتفاقا اسلام میاره، ما این اعتقادمونه. اونی که میبینید چه اسلام، چه به نام مسلمان، چه به نام غیر مسلمان به این چیزا توجه نمیکنه، اطلاعات صحیحش رو نداره. اگه اطلاعات صحیحش داشته باشه مطمئنن به این قصه ایمان میاره. پس میخوام این عرض بکنم، اون هم به عقلانی سازی رسیده که خیلی به خودش
رو در نظر.
پس این نکته مهمه.
بله استاد، اگه اجازه بدید ما تلفن داریم. من نقطه بذارم اصلاح میکنم. محمد آقای عزیز از اصفهان تماس گرفتن، پشت خط برنامه هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت سلام. شما مدیر توانا
سپاسگزارم.
و همچنین جناب آقای دکتر کرمی.
سلام نمی
ببخشید.
صداتون داریم. محمد جان صداتو داریم. کاملا هم مشخصه، در خدمت هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یه سوال داشتم، این که ما یه پسر 11 ساله‌ای داریم و یه دختر 2 ساله. این دختر 2 سالمون از روزی که به دنیا اومده این پسرمون اذیتش می‌کنه. بعضی مواقع میگه دوستش دارم، بعضی مواقع میگه دوستش ندارم. یه روز مثلا یه قرص برداشته بود انداخته بود تو آب و بهش داده بود خورده بود. دیگه مثلا یه وقت لباسی که مثلا از پسرمون بوده ولی و حالا براش کوچیک شده میپوشیمش، میگه نه اینا بهش ندین بپوشه، این مالی خودم است، میخوام یادگاری میگردش دارم. و بیشتر موقع یعنی از روز که به دنیا اومده اذیتش میکنه. یکی اینم که یه سال دیگه هم داشتیم که خانومم بیشتر موقع که مثلا یه وقت روستا میریم و چیز خلوته میترسه، خیلی میترسه. حتی تو خونه هم که هستیم، که من خودم تو خونه هستم، شبا در از پشت قفل میکنه. گفتم بینم آقای دکتر کرمی چه راهکاری داره برامون توضیح بده.
خیلی عالی، ممنونم از تماس شما.
سپاسگزارم.
تشکر میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. استاد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقا پسری که یک همچون روحیه پیدا میکنه، در حقیقت نوع حساسیت نمیتونیم اسمش بگذاریم که بگیم حساس شده نسبت به خواهرشون، ولی میتونیم بگیم حساس شده نسبت به اون موضع گیری ها، یا به تعبیر دیگه بگیم نوع طرفداری های والدین نسبت به این دوتا بچه. یعنی خواستم بگم اگر کلمه حساسیت آوردم معنی کرده باشم، منظورم
بله.
کدام معنی از معانی حساسیته؟ چون خود حساسیت تو جایگاه های مختلف معنی خاص خودش رو میده. من مثلا مثال بزنم، تو بحث فقهی میگیم که کلمه بلوغ چندین معنی داره. مگه میشه؟ خب بله. مثلا کلمه بلوغ تو بحث حج، وقتی کسی بحث فقهی حج مطرح میکنه به معنی استطاعته.
بله.
تو بحث طهارت میره به معنای اینجا دیگه بحث در حقیقت بلوغ جنسیه که این شخص به اون رجوع. تو بحث صلات میره اونجا دیگه نه، بحث بلوغ عقلیه. این خیلی با هم فرق کرد. اینجا هم حساسیت چندین معنی داره، بستگی به نوع کاربردش کجا قرار بگیره. پس وقتی میگیم حساسیت، دقیقا تو این قسمتش هستش که او با توجه به موضع گیری و با توجه به نوع حمایت هایی که از بچه ها دارن، یه حساسیت اینطوری پیدا کرده از همون اول حتی به دنیا نیامدن بچه. چرا؟ مثلا هنوز بچه به دنیا نیامده، مادر داره فرض فرمایید یک لباسی رو میخره برای این بچه که انشالله داره ماه آینده به دنیا میاد مثلا.
بله.
نوع توجهش به اون لباس، نوع تعریفش، حالا یا کسی کنارش بوده یا امثاله هم، نوع این تعریف ها، توجه ها خارج از حساسیت های خود آپسر بوده. چرا؟ شما حساب کنید بچه ها تو یک سنی قرار می گیرن یه حساسیت جدی. خاطر مبارکتون هست فرمودن دختر چند سالشه؟
بله، دختر 2 ساله، پسر 11 ساله.
11 ساله. یعنی بچه وقتی به دنیا می اومده دقیقاً آبسر چند سالش بوده؟
9 سال.
9 سال. خاطر مبارکتون هست چند داره بگیم پار سال بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
عرض کردیم که این سنها حالتی به تقسیم که می کنیم، می گیم که 2 سالگی، بعد میایین تو 3 سالگی. از 3 سالگی چرخش اینطوریه: 3 سالگی، 5 سالگی یعنی آخرش، 7 سالگی آخرش، 9 سالگی. ببین تقسیم کردیم اینا رو، گفتیم دقیقاً این سنها مراقب باشیم آخرش که هر کدوم از آخرها که میرسن تا اونجایی که میرسه به 9 سالگی که اولش میرسید، مخصوصاً تا 6 ماه حساسیت بچه ها نسبت به بچه های قبلی رو توجه داشته باشیم. این رو قبلا عرض کرده بودیم. بچه اگر 3 ساله بشه، خودش یعنی خود بچه وقتی 3 ساله میشه نسبت به در حقیقت محیط ها حساس میشه، اما وقتی 9 ساله شد نسبت به ابزارهای محیطی که اولش بچه ها هستش حساس میشه. یعنی اونجا والدین متوجه نبودن که بچه‌ای که الان سن نشینه حساسیت پیدا میکنه. به همین دلیل گفتن بچه دار میخواید بشید، بهتره فاصله بین بچه ها بین 3 تا 4 سال باشه.
داله.
چرا 3 تا 4 سال باشه؟ اگر الان این بچه به دنیا میاد، فرض فرمید که بچه قبلی 4 سالش میشد، در حقیقت این مشکل ما نداشتیم. چرا؟ چون بچه سوم به دنیا میاد، بعد فاصله با او یکی میشه 4 سال، یعنی با دومی میشه 4 سال، با سوم میشه چند سال؟ 8 سال. یعنی خود به خود ما به 9 گیر نکردیم، ما به 3 گیر نکردیم، ما به فاصله 6 گیر نکردیم. ببینید خدای متعال اومد چه قرار داد؟ بس 2 سال 2 سال قرار داد، یعنی شیر رو فرمود 2 سال کامل بدید. یکی دلایلی که شیرونه میخوان بچه شیر به شیرم به دنیا بیاد، دقت بفرمایید، میره توی جمع به اصطلاح فرد نمیره، زوج میره. یعنی میشه 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله. سن بچه ها حالا هرچی بیشتر میشن باشه، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. بشن 10 تا بچه، بشن 7 تا بچه، بشن 4 تا بچه، بشن 3 تا بچه، بستگی به خانواده داره دیگه. ببینید ولی وقتی که فرده این 3 سالگیشه، او یکی بچه داره به دنیا میاد، این نمیدونم آخر 6 سالگیشه میشه 7 سالگی، اوکی بده، این 9 سالگیشه بچه داره به دنیا میاد، او 11 سالگیشه بچه داره به دنیا میاد، وقتی تو فرد قرار میگیره معنا و مفهومش این هستش که ما تو این قسمت یا باید بلد باشیم یا یه اشتباه تو بحث فرزند آوری شده. پس این نکته مهمیه. این بچه در یک سنی قرار گرفته بوده که حساسیت سنیش نسبت به بچه خصوصا تو 6 ماه اول قرار میگیره، نسبت به لباسی که تهیه میکنن نسبت به وسایلی که برای حتی یک جغجغه میگن چه میگن از اینا حتی اینا برایش تهیه کرده، میگه که خب منم چیزی وسایل اینطوری میخوام، با اینکه سنش 9 سالشه ها ولی چیزی شبیه به اون میخواد. پس هر خریدی برای بچه شده هم چالات ایجاد کرده. پس نگران نباشید، این بچه حسود نیست. خواستم این بحث رو اول مطرح کنیم که اشکال کجاست، از اون برم نگرانی تو وجودشون پرورش ندن یه وقت فکر کنم بچهشون حسود شده. نه خیر، حسود نیست اینجا. این حساسیته. بین حساسیت و حسود باید فرق قرار بدیم. حسادت خیلی خطرناکه. آدم حسود دروغگو میشه. آدم حسود تهمت‌زن میشه. تو جامعه برید هر کسی به یکی تهمت میزنه شک نکنید اون حتما حسود هست، حتما دروغگو هم هست. یعنی شک نکنید تو کنارش هست، نمیتونه یعنی جدا بشه. دا تو اداراتی بیشتر پیدا میشه، زیرا و هم دیگه را میزنن. اینه که زیرا و میزنه شک نکن، هم دروغگوه هم ارزم بزرگ شما. ببین اینا واقعا کنار هم هستن. پس بنابراین به این برادر بزرگ عرض کردم خیالتون راحت، بچه‌تون حسود نیست، این خطر خوشبختانه آلوده از این قسمت آلوده بهش نشده. اما اینکه حساسش آیا زود برطرف میشه یا نه، اینم خوشبختانه زود برطرف میشه. اگر نمیدونستید بله آسیب‌های بعدی براش زیاد، آسیب‌هایی داره، قبول دارم، آسیب‌هاش متفاوته. تو درسش آسیب میزنه، تو بحث ارزم بزرگ شما مهمونی رفت و آسیب میزنه، تو بحث ترسوش میکنه و امثال هم. ولی خب حالا چون زود متوجه شدن زودم درمان میشه، هیچ مشکلی نداره، حساسیتی هم ایجاد نکنن. راهش چیه؟ 1. هر وقت برای اون فرزند کوچکترشون میخوان تعریفی داشته باشن، توجهی داشته باشن، محبتی داشته باشن، حتما اول از کانال بزرگتره بگذره. یعنی مثلا میخوان تعریف کنین که این بچه خوش اخلاق، میگه بله ماشاءالله همونطوری که مثلا آ محمد یا حسن آقا علی آقا مثلا اینطور خوش اخلاق بود، اینم الحمدلله خوش اخلاقه،
اینم مثل داداشش خوش اخلاقه.
بله یعنی یه جوری پیدا بکنن در وجود ایشون که اون تثبیت بشه، اولا حساسیت پیدا نکنه برای ایشون، ثانیا پس یکی از راه‌ها اینه که معمولا از کانال خصوصیات رفتاری و شخصیتی بچه اولیه ورود کنن برای دومی که احساس درستی بهش بده، یعنی اون فامیلی بودنش هم حس بکنه. راه دومی هم که مطرح میکنه برای تقویت این قصه میگه که وقتی که با هم درگیر شدن به هیچ وجه از کوچکه دفاع نکنید، به هیچ وجه از کوچکه دفاع نشه. راه سوم این هستش که اگر یه وقت برخوردی کرد با بچه، مثلا هولش زد، زدش یا همچه کارایی کرد، در یک همچه شرایطی ابتداعاً تا 2 روز، تأکید میکنم تا 2 روز چون پسره، اگه دختر بود چی؟ حتما تا 1 روز، یعنی نصفش. اینا ای کاش وقت بود تا با اعداد ریاضی اینا ثابت کرده ایم، ما با یکی از دوستان خیلی روش کار کردیم، با اعداد ریاضی ثابت کردیم که اگر فرض سهم الارث مثلا دختر خانما نسبت به آقا پسرا فرق داره، ای تو بحث وجود ژنتیک چه بحثایی داره. اینجا یه بحث هستش که میخوام بگم خدمتون، آقا پسرها تو بحث تذکر گرفتن بحث اینه که تا 2 روز درست نمیتونه اون چی که ما بگیم هضمش بکنه، دست خودش نیست. آقا پسر دختر خانم ها تا 1 روز نمیتونن هضمش بکنن. پس بنابراین ایشون الان پسره، میگیم 2 روز، تا 2 روز این مطلب را بهش تذکر ندیم، توبیخش نکنیم، فقط چه کار کنیم؟ فضا را عوض بکنیم، یعنی خیلی سریع اون موقعیت را عوض بکنیم. به این آقا پسر حالا بعد از 2 روز خیلی راحت اگر میخواد باش صحبت کنه، رای دستش بگیره، آرام آرام مثلا برای خریدی هم با هم برن، برای جای خوشایندی هم با هم برن، بهش بگه که اون چیزو ما متوجه شدیم ولی چنین جا جوری دستش بازه هر صحبتی کنه. اون دختر خانم برای این که دیگه را یه مثلا ایشون زدش دیگه مشکلی براش پیش نیاد، ما حرفی نزنیم مشکلی پیش نمیاد، چون نه تحقیر میشه نه مشکلاتی دیگه. همین چند تا نکته رو انجام بدن هیچ مشکلی انشالله.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد محمد. آقای عزیز، من سوال دوم شما رو میذارم برای بعد از سوالات بقیه دوستان، چون که میخوایم رعایت بشه حقوق دیگران هم، انشالله به سوال شما برسیم. فاطمه خانم از آذربایجان از بستر نرم افزار واتساپ با ما تماس گرفتن که سلام میکنم خدمتش.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
یه خانم 15 سالش بود و مذهبی شد، اساسش بهشون محرم و نامحرم یاد دادن، بعدن ایشون به زنها گرایش پیدا کرد و تا ازدواج کرد به زنها گرایش داشت و بعد از اون هم زنها هم مردها گرایش داره. من الان معلم هستم، یه 9 ساله یه 11 ساله دست میدم. من موندم که چجوری به اونها پس بدم که محرم و نامحرم
چطور
برمیگرده برای این
اینجور
قبول میکنم.
بله
بله بفرمایید. ما اگه سوالتون تموم شده که ممنونم، اگر نه که ادامه بدید.
بله نه تموم نشده.
بله بفرمایید.
من نمیدونم که به این 11 ساله 9 ساله چجوری که نامحرم محرم مسائل را اینها به زنها گرایش پیدا نکنن و بتونن اداره کنن احساس خودم.
اتفاق مرتبط به بحثمون هم هست. خیلی ممنونم، متشکرم فاطمه خانم، تشکر از تماستون. قبل از اینکه پاسخ رو بشنویم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم همچنان همراه شما هستیم، بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
بله همچنان همراه شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت با تقدیم برنامه کانون ملی. خیلی ممنونم و متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید، به این برنامه اعتماد دارید، سوالات خودتون رو با ما در میون میگذارید و قطعا دعوت میکنم مثل همیشه از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون هم ما رو بهره مند بکنید. همونطوری که مشاهده فرمایید ما از دو بستر در خدمت شما هستیم، تماس تلفنی و تماس واتساپی. باز هم من اون قراری که چند وقت پیش با هم گذاشتیم رو یادآوری میکنم که تجربه های خودتون رو هم در رابطه با مباحث مختلف مرتبط با حوزه خانواده و بحث های تربیتی حتما برای ما بفرستید. میتونید فایل صوتی بفرستید، میتونید ویدیو بفرستید یا تماس بگیرید. خیلی ممنون و متشکرم. یک تماس دیگه داریم که این رو میگیریم و در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای رضوانی.
سلام علیکم علی اصغر عزیز،
سلامت باشی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و استاد محترم آقای کرمی.
آمین و رحمت الله.
بفرمایید.
سوالی داشتم در بحث نوجوان که استاد محترم مطرح می‌فرمایند، اگر خانواده چند تا بچه داشته باشه که خب در سنین مختلف و هر کدوم جنسیتشون مختلف و اینکه مثلا خواسته های مختلف دارن بنا به سنشون، و در تربیت اینها خب نکاتشون متفاوته، با مشکل معمولا انسان شاید برخورد کنه چون بالاخره فرق میکنن با هم. میخواستم یه توضیح در این رابطه داده بشه. ممنونم.
تشکر از تماستون، ممنونم علی اصغر عزیز.
یعنی ببخشید،
بله بفهم،
تعداد بچه ها که بالا بره یعنی خودش مشکل ساز میشه، اینو منظورمه.
درست، از بعد تربیتی منظورتون.
بله بله، الان تو جامعه شما نگاه کنین یکی از چیزایی که مطرح هست اینه که میگن اگه ما فرزندان رو بذاریم بالا تعدادشون رو تو تربیت به مشکل برمیخوریم. همون بچه کم داشته باشیم اما تربیت رو بهتر داشته باشیم.
درسته.
بله ممنونم.
خیلی ممنونم. متشکرم. تشکر از تماستون. بریم به اصفهان سلام کنیم به آرش عزیز. آرش جان سلام.
سلام به متشکرم و دکتر کرم.
بخشید
من پسر دایی 14 ساله دارم که نهونه. وقتی باید سلام میکنم جواب نمیده.
آرش صدات خیلی ضعیفه. دوستان صدای آرش خیلی ضعیفه.
سلام من پسر دایی دارم 14 سالشه. 14 ساله نهونم هم. وقتی باید سلام میکنم جواب نمیده. انگار که منو نمیبینه. بیمحلی میکنه. نمیدونم چه کار میکنم. اگه میشه راهنمایی
کنی. بسیار خیلی ممنونم از تماستون. تشکر از دغدغه شما که سوالات با ما مطرح کرد. خیلی ممنونم.
خدا
ممنونم. خیلی عالی استاد. خیلی خوشحالم از اینکه ما مخاطبانمون از سنین
نوجوانا
هستن. بله نوجوانا هستن و برنامه ما هم چند وقتی که اختصاص داره به نوجوانا و اینکه یک نوجوان در این سن دغدغه‌منده و سوالش رو مطرح میکنه و همین مهارت پرسشگری رو داره خودش خیلی ستودنیه. من به خانواده آرش عزیز هم تبریک میگم بابت یک چنین پرورش و تربیت. استاد به ترتیب بریم جلو. از فاطمه خانم شروع کنیم و سوالی که داشتن در خدمت من.
خب سوالشون این بود که یعنی به عنوان یک شاهد و نشانه که یک خانمی به سن بالا وقتی میرسه مسلمان میشه متوجه میشه که بین محرم و نامحرم تفاوت میکنه و دقیقا میاد رعایت میکنه. حالا این بچه هایی که 9 ساله و 11 ساله به عنوان شاگرداش هستن، خب اول اینکه خدا قوت، کار معلمی کار انبیا هستش، بهتون تبریک میگیم که شغل شریف رو دارید و مهمتر از همه که دغدغه دارید، چون واقعیتش اینه که بعضیا در بعضی از کشورها براشون مهم نیست که معلم هستن، حالا درس میگن میرن دیگه. بله. کار ندارن که این چه اتفاقی میفته. نه حقیقتا کار آموزش و پرورش برای یک شخص همون کاریست که خدا از خودش خواسته و بعد پیغمبراش به اصطلاح اجازه داده انجام بدن و بعد از اونم کسانی که این راه را پیش میرن دیگه. خب بحث اینه که برای 9 ساله و 11 ساله تفاوتی نمی کنه این قسمت، برای حتی بگیم که 15-16 ساله هم تفاوتی نمی کنه. توی رنج دوره نوجوانی و دوره جوانی خوشبختانه اینطوری بگیم، یعنی ما اینطوری بگیم اگر از 9 ساله شروع کنیم که برای دختر خانم هاست تا حدود 27 سالگی که برای آقا پسرا و دختر خانم ها که نوجوانی و جوانی رو در بر میگیره.
بله.
چون دختر خانم ها از 9 سالگی، آقا پسرا از 11 سالگی شروع میشه این حالت ها رو. احتمالاً ایشون هم با عنایت فرمودن هم 9 ساله ها رو هم 11 ساله ها رو، چون اول رنج کار سنیرشون شروع میشه برای دختر و پسر. تفاوتی نمی کنه خوشبختانه بر هر سنش. آموزش اگر صحیح باشه اونها متوجه میشن. اول چیزی که باید به اینها یاد بدی به عنوان اینکه شما خوب روحیه خانومی را دارید بیشتر هم اثر میگذارید تا مردها، در حقیقت بحث توجه به احترام هست. میدونید آدم ها اگر بحث تکریم را متوجه بشن بهتر از دیگر مطالب را میفهمن. قرآن کریم برای این قسمت آیات متعدد را پیشنهاد میکنم به این خواهر بزرگوارمون که این آیات رو خوب بخونن، خوب تفاسیرش رو درک بکنن.
بله.
در حقیقت من به دو تا تفسیر هم ایشون رو ارجاع میدم. در تفسیر نمونه حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی و تفسیر تسنیم حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی در بحث تکریم در حقیقت سوره اسرای 70 مخصوصا از اینجا برن و اگر بتونن راحت تر هم کار بکنن یک کلمه به اصطلاح تکریم رو سرچ بکنن، آیاتش رو تفسیرش رو برایشون بیاره. در حقیقت چون تو کشور دیگه الان زندگی میکنن، ممکنه به این تفاسیر به شکل فیزیکی یعنی کتابی دسترسی نداشته باشن. پیشنهاد میکنم سایت تدبر رو وارد بشن که در همه کشورها میاد، tadabbur.com، یا نه فارسی هم بنویسن تدبر که ایشون خوشبختانه فارسی بلده، یا سایت دانشنامه قرآن کریم. هر کدام وارد بشن اونجا که این کلمه را میزنن، انواع تفسیرهایی که موجود هست خوشبختانه اونجا وجود داره، خیلی هم براشون به وجود میارن. ولقد کرمنا بنی آدم که اومد بحث به اصطلاح کرمنا را بزنن، بحث حتی فارسی کرامت را بزنن، تکریم را بزنن، همه اینا را میاره. ما آیاتی که اینجا داریم، سوره اسراء 70 خیلی نکته توشه، خیلی خیلی نکته توشه. اینجا خداوند داره تأکید میکنه بر این که بنی آدم باید مورد تکریم واقع میشه. چرا؟ خود خدا اول تکریمش کرده، ولقد کرمنا، یعنی خود خدایشون اومد ابتداعا این انسان را مورد تکریم قرار داد. از اینجا شروع میشه. ما اگر بتونیم برای بچه ها از این سایت هایی که عرض کردم، داستان ها و قصه هایی که ذیل این آیه و آیات دیگری که در این رابطه هست انتخاب کنیم، در لابلای بحثمون براشون بگیم، چون قصه هایی داره، داستان هایی داره کنارش اومده، هم در سایت تدبر هم در سایت دانشنامه قرآن کریم. اون داستان ها قصه ها روشون اثر گذاره. این یک، یعنی نیاز نیست ما مستقیم بهشون بگیم، اول خودشون بفهمن کیان، عزیز بشن به تعبیری. اول نکته دوم که نیاز هست برای اینها گفته بشه، آروم آروم احکام رو به اینها یاد بدیم. احکامی که مربوط به محرم و نامحرم هست هم صرف این که احکام یاد میگیرن بهشون میگیم، حساسیت دیگه براش ایجاد نکنیم، همین که احکام یاد میگیرن. اینم نکته دوم. نکته سوم، حضرت مریم سلام الله علیها را، زندگیش، و اگر شد فیلمش، شما را خوشبختانه اینا فارسی بلدن، قطعاتی از فیلم برای بچه ها گاهی بگذاره، چون واقعا تو بحث اون فیلم هم خوب از عهدهش بر اومده، هم نویسنده و کارگردان و تهیه کننده دست به دست هم دادن، خوب از عهدهش بر اومدن. این میخوام بگیم تنها بحث محرم و نامحرم مال اسلام که نیست، چون مال خود خداست. خود خدا چه در دوره حضرت عیسی سلام الله علیه، هم در بحث حضرت موسی سلام الله علیه، اینا مطرح کردن. یعنی اون قسمت میخوام بگم خیلی راحت‌تر و جذاب‌تر میشه برای بچه‌ها، چه دختر چه پسر. حضرت مریم سلام الله علیه اونجا چجوری ورود پیدا کرده، چجوری داره دفاع میکنه از محرم و نامحرم، این با زبان دیگرانه که در حقیقت خود معلم نگفته. خب بالاخره مادر پیامبره و مادری ازش قرآن اسمش آورده و تکریمش کرده،
جایگاه
داره بعد ازشون. اینم یه نکته، یعنی اینا کنار هم گفته بشه. نکته بعد این هستش که یه مجموعه از به اصطلاح سوال ها و جواب هایی که تو این قصه میتونه تتون حکمت های قرآنی، باز این هم میتونه از همین اینترنت سرچ بکنه، 1100 حکمتی که محمود حکیمی در این رابطه داره، بسیار زیباست. تحت عنوان این که حکمت محرم و نامحرم، حکمت این که دوست ها باید یک جایی یه جاهایی به هم اعتماد نکنن، دوستن ولی جایی نباید اعتماد بکنن، یک جایی باید هر زم حضور شما همه حرف هامون رو تعریف نکنیم، حکمت هاش گفته شده، بسیار جالبه. مثل ها و حکمت ها، ما بعضی مثال هایی داریم حکمتاش نمیدونیم، وقتی حکمتاش گفته بشه بسیار زیبا میشه برامون. بعد اینجا اون مثلها حکمتها هم وقتی حکمتاش گفته میشه، هم ضرب المثل بلد میشن، هم زیبا میشه براشون،
هم تو ذهنشون میمونه.
میمونه بله،
چون تاریخشو بلد.
بله، اینا دقیقاً کنار هم قرار میگیرن. مثلا من این مثال ساده بگم خدمتون، بستنی، چرا بهش میگن بستنی تو ایران؟ جای دیگه نمیگن دیگه. خب اگر ما با بچه ما بگیم چرا بستنیه، خیلی بهتر متوجه میشد که اینا بابا یه اسمش دیگه داره اصلا.
بله.
حالا یه اشاره کوتاه کنم، اشکال نداره. ببینید، این در ایران یه بزرگواری داشته شیر و برف رو با هم قاطی میکرده میفروخته تو تابستون برای خنکی مردم، شربت شیر و برف رو درست میکرده
تو منطقه سردشیر که برف بوده دیگه.
نه 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 نه، همین تهرون. تو همین تهرون بوده این شیر بستنی بستن، چون اون موقع برف رو افرادی از روستاها میرفتن تو کوها، من یادم میاد، من خودم فروختم برف. یعنی واقعا میرفتیم، اصلا کار ما، محل ما این بود، تابستونا میرفتیم برف رو برش میزدیم و بعد میوردیم مثلا تو شهر میفروختیم برای بستنی باش درست میکردیم. اون موقع یخ اینطوری نبود که قالبای یخ نبود.
بله بله.
این مالا اون موقع قدیما بوده دیگه، نه سینما قدیما بوده. ببینید، این در حقیقت یه روز دختر سفیر انگلیس تو تهران، جالب خدمتتون عرض کنم که بستنی میخواد، یعنی این شیر همراه با برفی رو که یه درم شکر توش ریخته بوده که خوشمزه باشه، جالبه به جای شکر امروز نداشته، قند خورد کرده بوده، کویده با هوای قاطی کرده.
بود 8 دقیقه زمان.
بله بله. اینا رو که بهش میده. ببینید، این خانومش هم میخوره، خوششون میاد، میگه خب از این به بعد شما پول از ما، شما این رو تبدیل مغازم نبوده، تبدیل مغازه بکن. تابلویی که اینجا میزنن، تابلویی که میزنن، این آقای بخشلی که به اصطلاح بایستی که درست بکنه، اسمش بخشلی بوده و واقعا درست هم متوجه نمی شده، اون آقا آمده تابلوی براش بزنه، اسم رو اینطوری میزنه، یعنی در حقیقت اسم رو دو انگلیسی که میخونن مردم به فارسی میخونن بستنی. این آقا البته بعدن حالا داستانش رو خودشون دنبال بکنن که بعدن چون این سفیر میره آمریکا، اینا با خودشون میبرن اونجا، اونجا یه کارخونه میزنند و بعدن بحث چین و ژاپن همه جا رو در بر میگیره. خب اینه، یعنی وقتی که متوجه میشه ای بابا بستنی
میشه، بله، یک کلمه تاریخش چی بوده،
چی بوده اصلا، آقا این اصلا تو ایران بوده، این که میگن مال چین خوراک، نه مال چین بوده، واقعا مال ایران بوده، این بوده. بله. این بوده. میخوام نیاز کنم که پس بنابراین راحت بهره و نامحرم هم میتونه اینطوری شکلهای مختلف از اینا آموزش بده.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. علی اصغر عزیز از عراق پرسیدن که چند تا بچه داریم، سنین مختلفه، نکات تربیتشون متفاوته و اینکه ما باید بچه، میگن که خوبه که بچه های زیاد داشته باشیم اما نگران بحث تربیتشون هستیم، باید چیکار کنیم؟
خیلی خلاصه، یک، نکات تربیتی متفاوت نیست. چرا؟ چون درست سن متفاوته، ولی مثلا بحث محرم و نامحرم کجوری برای همه یکیه، مثلا بحث سلام کردن برای همه یکیه،
محوریت
یک. پس بنابراین متفاوت نیست. دو، بچه هر چه تعدادشون بیشتر باشه اتفاقا بحث تربیتشون آسان‌تره و مهمتر از همه از نظر اعصاب و روان، روانشناسی هایی که تو این قضیه تو غرب کار کردن، مخصوصا توی 60 سال اخیر بسیار روش کار شده، خانواده ها به همین دلیل الان نگاه بکنین خیلی از کشورهای غربی بچه هاشون، خیلی تعداد بچه هاشون بالاست، یعنی واقعا
بله،
یعنی شما حساب بکنید در خیلی از کشورها تعداد بچه هاشون 2 تا 3 تا دیگه نیست، 5 تا 6 تا واقعا دارن، علتش هم همینه، کار کردن روش، تبلیغ کردن روش، که هرچه بچه ها بیشتر میشه از نظر اعصاب و روان هم با هم چون راحت کار میکنن بهتر از دیگرانن، افسردگی نمیگیرن، احساس تنهایی نمیکنن، احساس خلع نمیکنن، احساس ناباوری نمیکنن. یک بحثی اتفاقا به این بحث بدیم خیلی خوبه، که هرچه بچه بیشتر بشه سلامت جامعه و سلامت خانواده، یک از نظر اعصاب و روان، دو از نظر جسم، جالب خدمتتون میگم، بهتر میشه. پس این بسیار بسیار به نفعه، نه اینکه بگیم نه چون بچه ها بیشتره، این یک نوعی همون عقلانی سازیه که اتفاقا جزء بحثمون هست، اگه اجازه بودی جلسه بعد بیشتر روش بحث بکنیم، که از نظر عقلانی سازی میگن بچه نمیشه تربیتش کرد. چون میخوام خلاصه بگم پاسخ سوال
آرش
بدیم. بله،
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. آرش از نو با پسرداری چیکار کنه؟
چقدر وقت داریم؟
دوستان چقدر زمان داریم؟ 4 دقیقه زمان داریم. خب. یک سوالم مونده از سوال محمد عزیز از اصفهان.
آره که بتونیم هر دو کنار هم بگیم. آره من اون یکی رو برادر اصغرمون از علی اصغر از عراق، چون بحث جالبی و جلب توجه خوبی برای من کرد، ان شاءالله جلسه بعد اون مفصل‌تر توضیح میدم براشون. اما این آرش بزرگوار، منم تشکر میکنم از خانواده برای این تربیتی که این بچه داشتن که تو این سن به این فکر هستش. اول عرض کنم که آرش بزرگوار، اول کاری که میکنی شما تکریمت رو، یعنی احساس کن دایی رو احترام میکنی، احساس میکنی یه معلمت رو داری احترام میکنی، احساس میکنی شخصیت بزرگ احترام میکنی. شما این احترام رو تو ادامه بده. چرا؟ چون شخصیت خودت باید محفوظ بشه. هرچی شما احترام میکنی خودت بزرگ منش تر میشی، عزیز تر میشی. منتها اون یه مداری ممکنه دیر جواب بده، ولی میفهمه این رو. یک. دوم این هستش که او بزرگوار یه خلع داره. خلعش این هستش که احساس یک حقارت و وجودش هست، خودش متوجه نیست بنده خدا. احیانا دایی بزرگوار یا خودش یا بچه یا خانمش خیلی به این بچه بها دادن. این اصطلاحاً بهش میگن که خلع دوم. ببینید 7 طبقه داره خلع. خلع مرحله طبقه دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون در شرایطی هستش متاسفانه خودش رو جزئی از فهمیده تر از این آفسر میدونه الان.
همسن هم هستن تقریبا. خود آرش آره. بوده 11-12.
آره ولی خودش رو فهمیده تر میدونه تو این قسمت. یک نمیگیم قده، نمیگیم مغروره، میگیم نه یه خلعه. اون خلع رو میخواد اینطوری پر کنه. پس بنابراین ایشون آدم بدجنسی نیست، ایشون آدم مغروری نیست.
خود برتر پنداری میتونیم ازش بذاریم استاد؟
دقیقا همینه. یعنی میخوام بگم اینطور نیست که شما را تحقیر بکنه، نه، یه خود پنداره بنده خدا، خود برتر پنداره. پس بخوام چه کار بکنه؟ اولی رو ادامه بدیم، دومی را به این توضیح دادم. دومی که آرش بزرگوار، شما موقعهایی که اون یه چیزی توضیح میده حسابی گوش کن. وقتی گوش کردی یک قسمت کلمه جمله ازش بردار، روی اون با هم دیگه حرف بزنید. چرا؟ اصطلاحاً این بهش میگن اصول مصاحبه رو پیاده کردن. چون وقتی که شما وارد این بهش میگن انعکاس افکار اونجا. اصطلاح میگن انعکاس افکار. پس خوب صحبتشو گوش کن، این میشه احترام. بعد در بین صحبتاش یکیشو بیاد با هم بحث بکنید. این آرام آرام اون خود پنداری تبدیل به خود شخصیت پردازی میشه. نکته سوم، اون وقتی که شما با هم صحبت میکنید، درست روی صحبت ایشون تکریم کردی، از صحبت ایشون به خودش برگردی با صحبت میکنی، احیانا از شما ممکنه سوال کنه. شما اگر بتونید یک قسمت توضیح بدید، دوباره بگید که شما بیشتر توضیح بدید، من استفاده میکنم. درست سنش کمه ولی براش مهمه. او میخواد در حقیقت شما درکش بکنی. خلاصه بگم، میخواد شما درکش کنی. او الان خیال میکنه شما براش کلاس میذارید.
بله.
با اینکه او داره برای شما کلاس میذاره. بله. اون خیال رو باید بشکنی. راه خیالش هم همینه، خیلی ساده. شما وقتی که در حقیقت میدون بهش بدی، بیشتر از صحبتش استفاده بکنی، حتی سوالات خود نصف پاسخ بقیش ازشون بخوای، این حالاتو براش برمیگردونه. این آخرین صحبتی که عرض کنم خدمتتون، ایشون ابزارها وسایلش دوست داره شما ازش تعریف بکنی. دوست داره امکاناتی که دارش تعریف کنی، حتی از خودکارش، حتی از کفشش. خب چه اشکال داره شما تعریف کن. این کارا رو انجام بده، اون با شما دوست رفیق بهتری میشه.
خیلی عالی استاد، سپاسگزارم، ممنونم ازتون. سوال محمد آقای عزیز مون که انشالله برنامه بعدی من یادداشت کردم، حتما پاسخ خواهیم داد. خانم جماعتی بزرگوار از بروجرد هم تماس گرفتن که فرصت نشد، انشالله در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم. چند سوال دیگه هم پیامک شد، 0933-44-32 0938-94-14 و 0939-29-17-4 رقم آخری بود که سه بزرگوار به ما پیام دادن. یک پیام هم از اروپا اومده که البته معرفی نکردن از کجا. سپاسگزارم از اینکه با تماس‌های خودتون، با پیام‌های خودتون و با نگاه کردن و تماشا کردن خودتون به این برنامه اعتبار میدید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.